سال 2023 که پر از اتفاقات مهم و تاثیرگذار تو زمینه هوش مصنوعی و AI بود و کلاً تکنولوژی و قطعاً این روند و این سرعت تغییرات با شیب خیلی بیشتری تو سال 2024 هم ادامه خواهد داشت و من دوست دارم تو این ویدیو یه سری ترندها و یه سری جنبه‌های مختلفی که تو سال 2024 پررنگ‌تر ادامه خواهد داشت رو تو این ویدیو با هم بررسی کنیم. تو این ویدیو من 15 تا مورد کلی و مهم که تاثیر خیلی زیادی خواهند دید تو زمینه AI رو در موردش صحبت میکنم، اما خب جنبه های خیلی زیادی هست و همش نمیشه اشاره کرد و اینکه معمولا حالا پیشبینی هایی که در مورد سال آینده میشه همش بر اساس اتفاقایی که افتاده و اطلاعاتی که الان در حال حاضر هست پیشبینی میشه و هیچی حالا باز 100% نیست، ولی با توجه به اطلاعاتی که الان داریم و اون روندی که داره میره یه چیزهایی میشه پیشبینی کرد. یکی از زمینهایی که پیشرفت خیلی زیادی توش خواهیم دید پزشکی و مراقبت و درمانه، که یکی از جنبه های مهمش همین که در حال حاضر هوش مصنوعی داره به تشخیص سریعتر و دقیقتر بیماری ها کمک میکنه، چه از روی تصاویر پزشکی مثل MRI, CT یا تصاویر پاتولوژی، کلن پاتولوژی و رادیولوژی، چه از روی اطلاعاتی که در مورد شرح حال بیمار گرفته میشه، کلن الگوریتم ها یا مدل هایی داره ساخته میشه که خیلی سریع و دقیق میتونن بیماری های مختلف رو تشخیص بدن و سرمایه گذاری خیلی خیلی شدیدی داره تو این قسمت میشه و تو سال 2024 هم خیلی شدیدتر این روند ادامه خواهد داشت. حالا در حال حاضر مدل ها معمولا هر کدوم توی تشخیص یک بیماری خاص یا یک مدل تصویر برداری خاص عمل میکنن، ولی تو سال 2024 به نظرم سالیه که کم کم چند جانبه تر میشن این مدل های هوش مصنوعی که میتونن هم تصویر رو ورودی بگیرن، هم پیشینه بیمار رو ورودی بگیرن و با استفاده از همه این اطلاعات بتونن یک تشخیصی برای اون بیماری بدن و یه جورایی کار کادر درمان رو کمتر میکنن. حالا پزشکا و کادر درمان معمولا دو دستن، یه عدهشون نگرانن که ممکنه جاشون گرفته بشه، یه عده خوشحالن میگن خب ما واقعا کم بوده نیرو داریم و این کمک خیلی خوبی برامون. اما از یه جنبه دیگه‌ش هم که مهمه، هوش مصنوعی داره خیلی کمک میکنه برای کشف داروهای جدید، واکسن‌های جدید، بیماری‌هایی که قبلا اصلا فکرشو نمی‌کردن بشه درمان کرد، الان با هوش مصنوعی خیلی راحت داره راه درمان براش پیدا میشه. بیمارانی که قطع نخاع شدن داره راه‌حل‌هایی براشون ایجاد میشه که دوباره قابلیت راه رفتن به دست بیارن. بیمارانی که قدرت تکلمشون از دست دادن با هوش مصنوعی دوباره تونستن صحبت کنن و اینا پیشرفت‌های واقعا خارق‌العاده‌ایه که تو سال 2024 چندین برابر بیشتر خواهیم دید و سرعتش بیشتر خواهد شد. اما تو همین بخش بهداشت و درمان یه بخش دیگه‌ای که خیلی برای من جالبه بخش روانشناسی و روانپزشکیه که هوش مصنوعی به اون هم خیلی کمک خواهد کرد. حالا همین جوریش هم خیلیا میان از ابزارهای مثل ChatGPT برای حالا مشکلات روانی یا آسیب‌های روحیشون یا برای مشکلات روابطشون کمک می‌گیرن، اما این حالا اون لولی نیست که باید باشه. اما در سال آینده، سالی که داره میاد، هوش مصنوعی و شبیه سازی افراد مختلف در جامعه باعث میشه که بتونن مدل‌هایی از یک جامعه بسازن و یک سری روش‌های درمانی رو روی این مدل ها پیاده سازی کنن. آزمایش هایی که قبلا خب رو انسان ها نمیشه یه سری آزمایش ها رو پیاده سازی کرد و در نتیجه شاید پیشرفت علم روانشناسی و روانپزشکی اونقدر سریع نیست به اندازه حالا پزشکی یا تکنولوژی دیگه، ولی اگه شما یک محیطی داشته باشید که یک سری افراد شبیه سازی شده مصنوعی توش باشه با کاراکترهای مختلف و شما بتونید روش های درمانی روانشناختی رو اونا پیاده سازی کنید و تست کنید، خیلی سرعت بیشتری خواهد گرفت و خیلی نتایج جالب و درمانهای جالبی از توش در خواهد اومد. پیش بینی بعدی تو زمینه رباتیک، تو سالهای اخیر دیدیم که ربات‌های انسان نما خیلی دارن پیشرفت میکنن و یه ویدیو هم من ساختم در مورد مهمترین ربات‌های انسان نمایی که تا الان هستن و یکی از مهمترین هاش که تو این زمینه خیلی قدرتمنده مال بوستون داینامیکس، چون در زمینه رباتیک خیلی پیشرفتن. ولی خب مثلا ربات تسلا به نام اپتیموس هم در حال ساخته و پیش بینی میشه تو سال 2024 عرضه بشه و همونطور که تو اون ویدیوی در مورد ربات های انسان نما اشاره کردم خیلی رقیب های دیگه ای هم هست و اینا همشون توی سال 2024 کم کم شاهد شروع استفاده از اینها توی یک سری محیط های، حالا شاید توی خونه، توی کارخونه خواهیم بود. یکی از متخصصان روباتیک در مورد این ربات های انسان نما صحبت میکرد که داشت میگفتش که سرعت حرکت این ربات های انسان نما در حال حاضر یه چیزی حدود 3 کیلومتر بر ساعته، ولی برای اینکه ربات‌های انسان نما، حالا اینجور ربات‌ها برای استفاده توی کارخونه ها و صنعت مناسب باشن، یه سرعتی حدود 5 کیلومتر در ساعت نیازه که خب اینا خیلی دور نیستن از اون سرعتی که نیازه. پس این هم ترندیه که قراره تو سال 2024 ببینیم. حالا شاید نه در حد خیلی پیشرفته از نظر حرکتی تو سال 2024، ولی شروع حضورشون رو خواهیم دید. تو همین زمینه روباتیک اگه حالا به ماشین‌های خودران هم بخوایم اشاره کنیم، خب تسلا یکی از ماشین‌هاییه که این سیستم خودران رو خیلی پیشرفته داره جلو میبره. یک ویدیویی ازش منتشر شد که داشتن تست میکردن، حالا یه چراغ قرمز رو رد کرد و یه چند اشتباه داشت، ولی در کل خیلی داشت خوب عمل میکرد. و یک شرکت های مثل ویمو و کروز دارن الان به صورت آزمایشی سیستم سفارش تاکسی خودران بدون راننده رو تست میکنن، و اینجوری که شما اگه یک تاکسی سفارش بدید، ممکنه یک تاکسی بدون راننده بیاد شما رو به مقصد برسونه. یا ربات های تحویل غذا به صورت اتوماتیک که نیازی به راننده پیک یا تحویل نیست. و همچنین یه سری شغل ها مثل گرفتن سفارش غذا، از اونجایی که دیگه مدل های شنیداری و فهم زبان دارن خیلی پیشرفت میکنن، دیگه تو رستوران ها شاید یک نفر اونجا وای نسته که مشخصا فقط برای گرفتن سفارش شما باشه و یک ربات باشه که فقط اون سفارش غذای شما رو بگیره. اما تو سال 2024 یک موردی که خیلی پیشرفت خواهد کرد تولید ویدیوه. همونطور که تو سال 2023 ما شاهد پیشرفت خارق العاده تولید تصاویر با استفاده از هوش مصنوعی بودیم، با استفاده از ابزارهای مثل مید جرنی، لئوناردو ای آی و خیلی ابزارهای دیگه که اولش الگوریتم‌های مثل دالی تصاویری تولید میکردن که حالا کیفیتشون قدر واقعی نبود، انقدر خوب نبود، و کم کم رفتیم رو دالی 3، روی مید جرنی ورژن 4-5 و انقدر کیفیت تصاویر الان خوب شده که قابل مقایسه نیست با اوایل سال پیش و خیلی خیلی کیفیت خوبی داره، در بعضی موارد اصلا غیر قابل تشخیص از عکس‌های واقعی. و الان هم تولید ویدیو تو این شیبه رشته، چون اوایل ویدیوهایی که تولید میشد خیلی قوی نبود، کم کم داره بهتر میشه، تا جایی که کمپانی‌های مثل پیکا لابز دارن ویدیوهای خیلی کیفیت خوبی تولید میکنن. و در حال حاضر مشکلش اینه که تولید ویدیو، حالا اولا کیفیتش تو اون سطح خیلی عالی نیست، دوم این که معمولا ویدیوهای 3-4 ثانیه‌ای تولید میکنن که اونم خیلی طول میکشه. ولی تو سال 2024 شاهد این خواهیم بود که این الگوریتم‌ها خیلی قوی تر میشن، ویدیوهای خیلی عالی تولید میکنن، شاید به اون حدی برسیم که ویدیوهایی تولید کنن که اینقدر واقعی باشن که قابل تشخیص نباشن اونا. و این از طرفی هشدار هم هست که همیشه حواسمون باید جمع باشه از اینجا به بعد، چه عکس ها چه فیلم ها، حواسمون باشه که مطمئن بشیم فیلمی که داریم میبینیم، صحبتی از کسی داریم میبینیم، عکسی داریم میبینیم، مطمئن بشیم واقعیه و تولید هوش مصنوعی نیست و فیک نیست. در زمینه گیمینگ و بازی‌های کامپیوتری هم موردی که خیلی پیشرفت خواهد کرد، خب به هر حال گرافیک این تصاویر و کیفیت بازی ها که همیشه داره افزایش پیدا میکنه، ولی اون قسمتش که مربوط به هوش مصنوعیه، حضور NPC ها توی گیم های کامپیوتریه. NPC مخفف نان پلیر کاراکتره، یعنی کاراکتریه که خودش بازی کننده گیم نیست، و اینا با قدرت گرفتن از الگوریتم های هوش مصنوعی یا LLM ها یا مدل های زبانی قدرتمند مثل GPT ها میتونن مثل یک آدم باهاتون صحبت کنن و تعامل داشته باشن. حالا تصور کنید شما توی یک گیمی دارید بازی میکنید و به یک کاراکتری میرسید، دیگه اون مکالمه ای که با اون کاراکتر گیمینگ دارین از پیش تعیین شده نیست، چون الان گیم ها اینجوریه که از پیش تعیین شده است، شما یه چیزی میگه اون یه چیزی میگه، ولی گیم ها به اون سمت خواهند رفت که الان هم شروع شده که دیگه با NPC ها اونجا صحبت میکنید و هر شخصی که گیم رو بازی میکنه تجربه متفاوتی خواهد داشت نسبت به یک شخص دیگه، چون یک مکالمه منحصر به فرد و یک تجربه منحصر به فرد براش ایجاد خواهد شد. و این خیلی جالبه به نظر من. مورد بعدی در مورد XR که شامل هم AR میشه هم VR، یعنی واقعیت مجازی و واقعیت افزوده، و پیشرفت های زیادی هم تو این زمینه شاهد خواهیم بود. میدونیم که اپل قرار عینک XR خودش به نام اپل ویژن پرو رو سال 2024 عرضه کنه و متا هم همین جدیدن عینک واقعیت مجازیش به نام متا کوست 3 رو ارائه کرده. از طرفی هم عینک متا گلاسز رو ارائه کرده. همه اینا رو من توی ویدیوم در مورد این عینک ها معرفی کردم، اگه دوست داشتید علاقه داشتید حتما ببینید. و با اومدن اینا تو بازار دیولپر هم دست به کار میشن، الگوریتم های خیلی زیادی براشون ایجاد میکنن و خب خیلی اپلیکیشن مختلفی میشه براش متصور شد. البته اپل ویژن پرو یه مقدار قیمتش زیاده، حدود 3500 دلار قراره باشه اولش که عرضه میشه و خیلی احتمالاً اونجوری وارد دیگه روزمره همه نشه، ولی ابزارهایی هستن مثل عینک ایکس ریل، همین متا کوست 3 یا متا گلاسز که اینها خب قیمت خیلی مناسب تری دارن و میتونیم تو این سال شاهد استفاده بیشترش توسط مردم باشیم و میتونی ببینید تو خیابون یکی داره راه میره با یه عینکی و یه تصویر دیگه داره میبینه. و تا توی این بحث حالا دیوایس های پوشیدنی هستیم، این دستگاه AI پین مال شرکت هیومین هم من توی که ویدیو معرفی کردم و خیلی به نظر خود من جالبه. حالا نظرها در موردش متفاوته، یه عده میگم ما دوست نداریم حالا یک وسیله اضافه رومون همیشه بپوشیم، ولی یه عده مثل من برامون خیلی جالبه و باید ببینیم که اون چطور تو زندگی روزمره مردم وارد میشه و ازش استفاده میشه. و همه این ابزارها دقت کنید کلی فرصت برای دیولوپ کردن اپلیکیشن های مختلف روی این دیوایس ها برای دیولوپر ها ایجاد میکنه. تو مورد بعدی میخوام در مورد علم مواد صحبت کنم. ببینید مواد چیزیه که زیاد بهش فکر نمیشه، مثل ریاضیات که الان اکثر آدما فکر میکنن که چرا ما تو دبیرستان ریاضیات گرفتیم الان به دردمون نمیخوره، ولی واقعا پشت همه چیزی که الان داریم ازش استفاده میکنیم ریاضیاته. مواد هم همین جوریه، الان همه چیزهایی که ما داریم ازش استفاده میکنیم و کاربردهای خیلی مناسبی دارن، اون علم موادی که پشتشه خیلی مهمه، چون هر کدوم از این ابزارها وسیله هایی که ما استفاده میکنیم ماده مخصوص اون کار توی ساختش استفاده شده. حالا چه فلزات، چه پلاستیک، چه پروتئین های مختلف که یه سریشون تو ساخت همونطور که گفتم ابزارات و تجهیزات و وسایل جدید به کار میره، یه سریش تو ساخت داروهای جدید کمک میکنه، تو ساخت چیپ های پردازشی قوی تر کمک میکنه و هوش مصنوعی تو این زمینه خیلی میتونه کمک کنه. همونطور که شرکت دیپ مایند گوگل با الگوریتم نومشون تونستن 2.2 میلیون ماده یا کریستال جدید کشف کنن، این ترند یا این علم مواد با سرعت خیلی بیشتری توسط هوش مصنوعی شتاب میگیره و این مواد جدید یا علم جدیدی که تولید میشه باعث میشه توی همه عرصه‌ها تأثیر بذاره و به پیشرفتشون کمک کنه. خب میرسیم به بحث شبکه‌های مجازی. تو بحث شبکه‌های مجازی چند تا جنبه مختلف شو میخوام بگم. یک جنبه‌ایش که خیلی تحت تأثیر این قضایا قرار خواهد گرفت همین تصاویر فیک، ویدیوهای فیک که تولید میشن. حالا همشون لزوما مخرب نیستن، یه عده میان هنر تولید میکنن با استفاده از این زمینه، ولی خب یه سریشون ممکنه بیان اخبار و شایعات فیک پخش کنن، ویدیویی از یه شخصی که داره صحبت میکنم و واقعی نیست و خب خیلی باید مواظب به این موارد باشید. کنار این یک پدیده جدیدی به وجود اومده به نام اینفلوئنسرهای مجازی که مثلا پیج یک اینفلوئنسره که تمام عکس‌هاش با هوش مصنوعی تولید شده و این شخص اصلا وجود خارجی نداره، اما پیجش چیزی حدود 11000 دلار ماهی درآمد داره. و خب بعضیاشو کاربرا اصلا نمیدونن شخص واقعی نیست، اما بعضیاش مثل این خیلی مشخصا گفته که این یک کاراکتر تولید هوش مجازیه و این هم خیلی درآمد بالای ماهیانه داره و سال 2024 شاهد ظهور خیلی از این اینفلوئنسرهای فیک خواهیم بود، چون ویدیو هم پیشرفت خواهد کرد، ویدیو هم خواهند داشت و اینقدر زیاد خواهد شد که تا یه جایی به بعد دیگه حالا لوس میشه، احتمالاً دیگه ارزشش رو دست میده، ولی شاید هم نه. مورد بعدی که میخوام بهش اشاره کنم و واقعا هم مهمه در مورد ربات های مخربه. الان خیلی دیدید که وقتی توی سایتی میخواید وارد شید یا ثبت نام کنید ازتون میخواد که یک کپچا رو بنویسید یا یک باکسی رو تیک بزنید بگید من ربات نیستم و همه اینا برای این که بتونه انسان رو از ربات تشخیص بده. اما تو سال 2024 واقعا دیگه کم کم تشخیص انسان از ربات غیر ممکن خواهد شد، چون این بات ها الان چه از نظر تشخیص تصویر، کپچا، متن و صوت خیلی پیشرفته شدن و همه اون کارهایی که برای تشخیص انسان از بات تا حالا انجام میشه رو میتونن انجام بدن و این خب یه تهدید بزرگه که کم کم به جایی میرسیم که هیچ جوره نمیشه اینا رو از هم تشخیص داد. حالا ایلان ماسک راه حلی ارائه کرده برای جلوگیری از این بات ها توی پلتفرم ایکس که قبلا توییتر بود، الان مال ایلان ماسک و اسمش ایکسه، و اون راه حلش اینه که از تمام کاربرها ماهانه یه مبلغ خیلی کمی، حتی 1 دلار گرفته بشه و این باعث میشه که انسان از بات تشخیص داده بشه، چون یه کسی که میخواد هزاران بات وارد حالا یک محیط مجازی کنه نمیتونه بیاد برای هر کدوم 1 دلار تشخیص بده و اون از نظر اقتصادی دیگه به صرفه نیست و در نتیجه هیچ توجیه اقتصادی نخواهد داشت و علاوه بر اون شما برای اینکه پرداخت کنید باید کردیت کارت داشته باشید، آدرس مشخص داشته باشید، هویت مشخص داشته باشید و در نتیجه این راه حلیه که ارائه کردن برای اینکه بشه اینا رو تشخیص داد. حالا تو همین بحث ویدیوهای جعلی یا ویدیوهای ساخت هوش مصنوعی، الان تو خود یوتیوب هم خیلی ویدیوها زیاد شده که قشنگ مشخصه وایسی که روش AI تولید کرده، تصاویری که روش گذاشته شده، حالا یه سری تصاویر ویدیوهایی که از این ور اون ور پیدا کردن و این نوع محتواها خیلی زیاد خواهند شد و من به شخص خودم همون 2 ثانیه اول وقتی بفهمم با AI تولید شده دیگه بقیهشو نگاه نمی‌کنم، حتی اگه موضوعش عنوانش برام جالب باشه، چون واقعا الان تو مرحله هستم که برام خیلی مهمه که توسط یک انسان تولید شده باشه، ولی این محتواها خیلی خیلی بیشتر خواهند شد و اینم جزو یکی از جنبه‌های منفی این قضیه است. مورد بعدی در مورد دستیارهای هوش مصنوعی. الان ما به چت‌بات‌های هوش مصنوعی دسترسی داریم و میتونیم ازش استفاده کنیم، اما این چت‌بات‌ها خیلی شخصی سازی شده تر خواهند شد و چت‌بات شخصی هر کسی بر اساس نیازهای خاص اون شخص آموزش می‌بینه، بر اساس زندگی اون شخص، علایق اون شخص و میشه دستیار شخصی اون شخص و این میتونه توی یه سری کارهای روزمره کمک کنه، مثلا ایمیلاتون رو جواب بده، میتینگی اگه دارید کمک کنه اون رو یادآوری کنه، یعنی کاملا رو زندگی شما و عادتها و برنامه روزانه شما تمرکز داشته باشه و کلن توی یه سری کارهای روزمره بهتون کمک کنه. مثلا اگه سوالی ازش میپرسید با دونستن دانسته های شما بهتون جواب بده، یعنی دیگه سطح شما رو میدونه، دونسته هاتون رو میدونه و دیگه چیز اضافه بهتون نمیگه یا چیز خیلی سطح بالا نمیگه یا سطح پایین نمیگه و این یکی از مواردی که تو سال 2024 بیشتر شاهد ظهورش خواهیم بود، به خصوص با تلفیقش با دستگاه های مثل گوشیامون یا دستگاه های مثل AI پین یا این عینک های متا گلاسز و اینجور دستگاه ها، ترکیبش با اینا میشه یک جزئی از زندگی روزمره انسان ها. مورد بعدی در مورد AI agents یا ترجمهش فکر میکنم عامل های هوش مصنوعی باشه، یعنی یک عمل کننده، یک عامل. چند وقت پیش توی یکی از ویدیوها من در مورد یک مقالهی به نام generative agents از دانشگاه استنفورد صحبت کردم که اینا اومدن یک سری کاراکترهای مختلف که هر کدوم یک هوش مصنوعی مستقل هستن رو توی یک شهر شبیه سازی شده قرار دادن و اینا هر کدوم میتونن به صورت خودمختار عمل کنن، تجربیاتی بسازن برای خودشون، با همدیگه تعامل کنن و حضور این هوش مصنوعی های خودمختار و مستقل هم توی شرایطی مثل همون مثالی که تو روانشناسی گفتم که میتونن یک سری سناریوهای روانشناختی، یک سری سناریوهای جامعه شناختی رو شبیه سازی کنن و یک سری آزمایش ها حتی میشه روشون انجام داد، از هم از این نظر مفیدن، هم از نظر اینکه مثلا شما میتونید با استفاده از اینا یک تیم تحقیقاتی درست کنید، یک تیم کاری درست کنید، یعنی هر کدوم از این ایجنت ها مخصوص یک کاری باشن، یکیشون مخصوص تحقیقات باشه، یکیشون مخصوص گرفتن ایرادات این باشه، یکیش مخصوص برنامه ریزی باشه و این تیم با هم دیگه کار کنن و بتونن یک کاری رو انجام بدن. حالا تو این تحقیق استنفورد که بهش اشاره کردم 25 تا ایجنت مختلف گذاشته بودن که هر کدوم مدل پشتشون یک GPT-4 بود و اینا کم کم شروع کردن یک اخلاقیات به خصوص از هر کدوم، یک اخلاقیات به خصوص از خودشون نشون دادن یا یک رفتارهای خاص از خودشون نشون دادن و این خیلی عجیب و جالبه که کم کم شاهد این خواهیم بود که این ایجنت ها هم از خودشون یک نشونه هایی از خصوصیت های خاص اخلاقی نشون خواهند داد. حالا الان تو سال 2023 تقریبا شروع این قضیه بود. یک الگوریتم هایی مثل اوتوجن رو دیدیم که منم توی یکی از ویدیوهام تستش کردم و واقعا دیدیم که خیلی هنوز تو اون سطحی نیستن که خیلی کار خاصی از دستشون بر بیاد، ولی تو سال 2024 خیلی بیشتر روشون کار میشه و شاید شاهده یه سری کاربردها و اپلیکیشن هایی ازشون باشیم. مورد بعدی که میخوام در موردش صحبت کنم در مورد کپی رایت و داده های مصنوعی یا سینتتیک دیتا است. این دوتا رو من با هم آوردم چون یه جورایی به هم ربط دارن. ببینید الان خیلی برای همه سواله که این داده هایی که هوش مصنوعی تولید میکنه، چه عکس، چه ویدیو، چه موزیک، چه متن، و خیلی بحث و جنجال سرشه که این داده هایی که هوش مصنوعی تولید میکنه آیا کپی رایت داره یا نه؟ آیا کپی رایت مال اون شرکتی که الگوریتم رو تولید کرده؟ آیا کپی رایت مال کسیه که نشسته پشت سیستم اون رو تولید کرده؟ آیا اصلا کپی رایت داره نداره؟ و اینا هیچ کدوم هنوز قطعا مشخص نشده. و از طرفی هم این الگوریتم های هوش مصنوعی قوی مثل GPT، مثل مید جرنی چطور تولید شدن؟ با استفاده از ترین شدن و آموزش دادن روی حجم عظیمی از داده ها، تولیدی های بشر، چه رمانی بوده که یه نفر نوشته، چه نقاشی بوده که یه نفر زحمت کشیده و این اومده روی اینا ترین شده و حالا میاد یک نقاشی هایی یا یک متن هایی تولید میکنه. و خیلی از کسایی که داده هاشون برای ترین شدن اینا استفاده شده الان دارن اعتراض میکنن، شکایت میکنن و حتی به دادگاه بردن تو آمریکا و میگن که این قانونی نیست که این الگوریتم اومده رو داده های ما ترین شده و الان داره یه چیزا ایجاد میکنه. و این یکی از مباحثیه که تو سال 2024 خیلی بیشتر بهش پرداخته خواهد شد و دولت ها موظفن سعی کنن یه سری قوانینی وضع کنن که اصلاً کپی رایت یعنی چی، شامل چی میشه، شامل داده هایی که مدل های هوش مصنوعی ورودی میگیرن آیا اجازه دارن از هر داده استفاده کنن، و از اون بر داده هایی که تولید میکنن آیا شامل کپی رایت میشه یا نه. ولی پیش بینی اکثر آدم ها اینه که از یه جایی به بعد انقدر داده های تولیدی الگوریتم های هوش مصنوعی زیاد خواهد بود که دیگه عملا کلا مفهوم کپی رایت از بین خواهد رفت. و خب باز هم این خیلی مباحث پیچیده ایه و باید ببینیم تو سالهای آینده واقعا چطور قراره بهش پرداخته بشه. مورد بعدی در مورد LLM ها یا مدل های متنی و زبانی بزرگه که سال 2023 خیلی شاهده اتفاقات مهمی تو این زمینه بودیم. خود ChatGPT OpenAI که واقعا متحول کردیم فضا رو که در دسترس عموم قرار داد، از طرفی الگوریتم جمنای منتشر شد مال گوگل، از طرفی لاما 2 متا، و خب اینها مدل هایی بودن که توسط شرکت های بزرگ منتشر شدن. یه سریشون مثل GPT و جمنای متن باز نیستن یا اوپن سورس نیستن و هنوز بستن، اما تو سال 2024 شاهد توسعه یافتن خیلی مدل‌های زبانی مشابه به صورت متن باز خواهیم بود. همین الانش روی هاگینگ فیس حدود 300-400 هزار مدل زبانی متن باز وجود داره. یه نموداری هم که منتشر کردن از مدل‌های متن باز و متن بسته نشون میده که این مدل های متن باز از نظر کیفیتی دارن کم کم میرسن به سطح مدل های متن بسته مثل GPT-4. حالا GPT-4 و جمنای اولترا هنوز این بالا هان، ولی مدل هایی مثل میکسترال یا لاما 2 و مدل هایی که توی این سال آینده خواهند اومد قطعا خیلی سریع به اون سطح میرسن. توی سال آینده احتمال خیلی زیاد لاما 3 منتشر بشه مال شرکت متا و هنوز دارن بررسی میکنن که ببینن به اندازه کافی امن هست که منتشر کنن برای عموم، ولی احتمال زیاد احتمالش هست که سال 2024 منتشر بشه به صورت متن باز. و از طرفی هم گوگل احتمالا مدل جمنای اولترا رو منتشر کنه. حتی تو سال 2023 یه ویدیوی از جمنای داد بیرون که کارکردهاشو نشون میداد و بعدن صداش در اومد که این اصلا الکیه، واقعا در این حد نیست و اومده بزرگ کرده قضیه رو، چون توی اون ویدیوش نشون میداد که همزمان که شخص داره یه چیزی نقاشی میکشه و حرف میزنه جمنای هم میاد جوابشو میده، ولی بعدن که رفتن دنبالشو تست کردن دیدن نه واقعیتی نیست، فعلا در این حد عمل نمیکنه. ولی جمنای اولترا که قراره سال 2024 ارائه بشه ظاهرا خب قوی ترین ورژنشه و خیلی پیش بینی میشه که قوی تر از قبلی ها باشه، ولی حالا نمیدونیم در چه حد کیفیت خواهد داشت. و از طرفی هم اپل مدل خودش به نام ML Fret رو قراره منتشر کنه و اونم متن باز و اوپن سورس و گفته میشه که در حد GPT 3.5 یا حتی GPT 4 خواهد بود. و خب از اونورم اپل داره لپتاپ هاش رو با این تراشه های M2 M3 خیلی قدرتمند میکنه تو زمینه هوش مصنوعی و ترکیب اینا با هم باید دید که حالا اپل رو به چه سمتی میبره تو زمینه هوش مصنوعی. GPT 5 احتمالاً سال 2024 نمیاد، چون فعلا گفتن که روی GPT 4.5 دارن کار میکنن که اون بهترین قابلیت هاشو بده بیرون، بهترین قابلیت هاشو داشته باشه و فعلا حالا برنامه‌ای برای منتشر کردن GPT 5 ندارن، ولی ظاهرا GPT 4.5 هم کیفیتش بهتر خواهد بود، هم سرعتش و هم API‌اش خب ارزون تر خواهد بود. حالا که در مورد این مدل های زبانی صحبت کردیم، یک صحبت کوتاهی هم در مورد مالتی مودال مودلز میخوام بکنم یا مدل های مرکب. این چون این یک ترند مهمیه که سال 2024 الگوریتم های هوش مصنوعی به سمتش خواهند رفت. الان مدل های زبانی مثلا GPT 3.5 یا لامادو فقط قابلیت پردازش متن دارن یا یک الگوریتم پردازش تصویر، اکثرن ها، نمیگم همه، اکثرن فقط حالا اون پردازش تصویر، قابلیت پردازش تصویر داره. ولی توی این سال اخیر خیلی الگوریتم ها دارن میرن دیگه به سمت این که یک مدل خاص قابلیت پردازش چند مدل مختلف از ورودی رو داشته باشه، بتونه هم متن رو پردازش کنه، هم تصویر رو پردازش کنه، هم صوت رو پردازش کنه، ویدیو رو یا هر نوع ورودی که میگیره. و به اینها مالتی مودال مودلز یا مدل‌های مرکب گفته میشه و این سمتیه که خیلی همه شرکت‌ها به سمتش خواهند رفت دیگه. این ابزارهای مثل GPT ها یا بارد یا هر ابزار دیگه‌ای که در دسترس عمومه برای استفاده، دیگه فقط برای یک نوع ورودی خاص نیست و سعی می‌کنن از همه ورودی‌ها استفاده کنن و بتونن آنالیز کنن و جواب بدن. و همین الانش هم GPT 4 دیگه به اون سمت رفته، جمینای مدلش به اون سمت رفته که متشکل از مدل‌های مختلفه که همه نوع ورودی رو آنالیز می‌کنن و مدل ML Fret اپل هم همینطور. مورد یکی مونده با آخر در مورد ریاضی و منطقه. الان مدل های زبانی همونطور که میدونید بیشتر تو زمینه تولید متن، گفتار و کلن زبان تسلط دارن و خیلی تو زمینه منطق و ریاضی قوی نیستن. اگه علاقه داشتید ویدیوی من در مورد هوش در هوش مصنوعی چیه رو ببینید، چون اونجا خیلی این مبحث رو دقیق تر توضیح دادم با مثال و نشون دادم چجوری هنوز تو منطق و ریاضیات ضعیفه اما داره به سمتی میره که تو اون موارد هم داره قوی میشه. و سال 2024 سالی خواهد بود که شاهد پیشرفت این مدل ها تو زمینه ریاضی و منطق هم خواهیم بود. و این از چه جنبه مهمه؟ ببینید همه زیربنای کل زندگی ما، کل سیستم هایی که داریم، کل تعاملات اینترنتی و آنلاینی که داریم بر اساس ریاضیات کدگذاری شده، تمام علوم کامپیوتری که داریم، علوم داده‌ای که داریم بر اساس ریاضیات، علم فیزیک بر اساس ریاضیات. و اونجایی که هوش مصنوعی هم بتونه به این علم ریاضی دست پیدا کنه، دو جنبه مختلف خواهد داشت. یکی از جنبه مثبت که خیلی میتونه توی حالا علم ریاضی، علم فیزیک و داده کمک کنه و خیلی قوی تر به پیشرفت حتی خودش کمک کنه، یعنی هوش مصنوعی که حتی تو الگوریتما بتونه کمک کنه، باعث پیشرفت بیشتر هوش مصنوعی میشه. اما روی دیگه یا جنبه دیگه‌اش اینه که از یه بابت خطرناک میشه، چون همونطور که گفتم تمام تعاملات اینترنتی، بانکداری، اقتصادی، امنیتی، همه اینا بر اساس کدگذاری های ریاضی امن شدن و امنیت دارن. و وقتی هوش مصنوعی بتونه اینا رو حل کنه و دیکود کنه، رمزگشایی کنه، اون وقته که ممکنه کل این زیربناها امنیتشون رو از دست بدن و فرو بریزن. حالا این خیلی تو آینده نزدیک پیش بینی نمیشه، ولی واقعا به نظر من اونقدر هم دور نیست و باید قطعا حالا احتمالاً دولت ها تو فکر اون هم هستن و پیش بینیش رو میکنن که چطور بشه جلوش رو گرفت حداقل. خب مورد آخر در مورد AGI یا هوش مصنوعی عمومیه و سوال بزرگ اینه که آیا تو 2024 به هوش مصنوعی عمومی میرسیم یا نه. خیلی باز متفاوت پیش بینی های، عده میگن میرسیم، عده میگن نمیرسیم. البته اونایی هم که میگن میرسیم، بیشتر منظورشون اینه که تو اون پارامترهایی که برای هوش مصنوعی عمومی در نظر گرفته شده، هوش مصنوعی به حداقلهاش خواهد رسید، یعنی یه مقدار توانایی منطق خواهد داشت، یه مقدار دیگه قابلیت یاد گرفتن از تجربهاش خواهد داشت، حالا همین پارامترهایی که من تو ویدیو هوش در هوش مصنوعی چی گفتم. ولی از یه جنبه دیگه یک سری پارامترهای دیگر هم در نظر میگیرن، اینکه قرار مالتی مودال بشه، یعنی به صورت مرکب عمل کنه، با چند نوع داده جنس مختلف بتونه کار کنه، و یه جنبهش هم این که مدل ها بتونن به صورت خودمختار عمل کنن، یه سری تجربیات جدید یاد بگیرن و یه سری رفتارهای خاص منحصر به فرد خودشون رو نشون بدن. و این جرقه ها رو خواهیم دید از مدل های هوش مصنوعی، ولی هنوز به اون AGI که در تصورمونه که هم عرض انسان بتونه کار کنه تو 2024 احتمال زیاد نمیرسیم. باز میگم اینا همش پیشبینیه، نمیشه مطمئن بود، ولی چون خیلی داره همه چی همزمان پیشرفت میکنه، چه سخت افزار خیلی با سرعت زیادی داره پیشرفت میکنه که قدرت پردازش رو بیشتر میکنه، قدرت ترین کردن این مدل ها رو بیشتر میکنه، یکی از محدودیت ها ممکنه میزان دیتایی که در دنیا وجود داره برای ترین کردن این مدل ها و بهبودشون تا یه سقفی باشه، ولی اونم با داده های سینتتیک دیتا یا داده های مصنوعی الان دارن اون رو جبران میکنن و داده های بیشتری تولید میکنن و از طرفی الگوریتم های قوی تری تولید میشه و ترکیب این سه تا عنصر داره خیلی هرچی بیشتر پیش میره شیب پیشرفت رو تو این جور موارد بیشتر میکنه. در کل همونطور که تو سال 2023 شاهد خیلی اتفاقای مهم و خیلی اپلیکیشن های زیادی تو زمینه هوش مصنوعی شدیم، یه جورایی منفجر شد بازار هوش مصنوعی، تو سال 2024 از اونم بیشتر خواهد بود. خیلی اخبار جدید، اتفاقای جدید، الگوریتم های جدید، دستگاه های جدید خواهیم دید و خیلی بیشتر توی زندگی روزمره وارد خواهند شد و کاربرد خواهند داشت. فقط یه چیزی که باز هم میخوام بهش تاکید کنم، خیلی 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 مواظب اطلاعات و اخبار فیک باشید، چون الان دیگه کیفیتشون خیلی عالی شده، قابل تشخیص نیستن چه عکس، چه ویدیو، چه خبر، تو زمینه سیاسی، تو زمینه علمی، تو زمینه حالا مالی. مثلا من اخیراً یک ویدیوهایی میبینم که به صورت تبلیغ تو یوتیوب میاد که ایلان ماسک داره صحبت میکنه، چهره ایلان ماسک، صدای ایلان ماسک، و داره میگه که من یک فرصت سرمایه گذاری میخوام در اختیار شما بذارم و حتما از این فرصت استفاده کنید، پولتون چند برابر میشه. و خب کسی که مطلع نیست تو این زمینه ممکنه باور کنه و بره اون سرمایه گذاری انجام بده، و الان ویدیوها تو حدی هستن که میشه تا حدودی تشخیص داد که این تولید هوش مصنوعیه، اما یکم جلوتر بریم دیگه اون رو هم نمیشه تشخیص داد. برای همین خیلی مهمه که حواستون باشه که از چه منبعی دارید خبر رو میبینید و تا مطمئن نشدید که واقعیه بهش اعتماد نکنید. خب اینم از ویدیوی ترندهای 2024. امیدوارم براتون جالب بوده باشه و نکته‌های مفیدی براتون بوده باشه. مثل همیشه ممنون از همراهیتون و فعلا تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.